أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جنبندی فصل 25 به این نتیجه رسیدیم که برای اثبات حرکت در مقوله کم و همچنین اثبات حرکت در مقوله جوهر، مشکلی که بزرگان مشا یا اشراق را وادار کرده است به انکار حرکت جوهری یا انکار حرکت کمی، بقای موضوع است. برای اینکه در حرکت کمی جسم که بدون کمیت نخواهد بود، اگر کمیت دگرگون شد جسم هم عوض می شود. وقتی جسم عوض شد موضوع باقی نیست، وقتی موضوع باقی نبود حرکت صادر نیست. برای اثبات بقای موضوع و همچنین وحدت و ثبات از راه های گوناگون استفاده می کردن. اولا مرحوم شیخ که در اون رساله فرمود این کار دشواری است، ما راه حل ندانیم، در پایان اون رساله فرمود به این که ما از لطف الهی ناامید نیستیم، بلکه در آینده ما یا دیگران رو حل کنند، که در صفحه 92 همین جلد سوم اسفار آمد است که ولا یوی اسم روح الله، برای اینکه شاید رجوت ان یخلص الله مخرج مخلص الى جانب الحق. و این امیدواری مرحوم شیخ به صبر نشست، خود ایشون در طبیعیات شفا راه حل ارائه کردن، بعدها در حکمت متعالیه اون راه تکمیل شد و ثابت کردن به این که ماده با صورت و ما در همه اطوار باقی است و میتواند موضوع باشد و قابل و حرکت با حفظ این موضوع و بقای این موضوع تأمین میشه، که از این راه تمیز شد. مطلب دیگر این که در جریان برهان فصل و وست معمولا گفته می شود که تمام اجسام چون از ذرات ریز اتمی تشکیل می شن، ما جسم متصل نداریم. این حرف آیا به صورتی قانون ریاضی در آمده؟ گرچه اونها جزمن می گوین، ولی هنوز در حد فرضیه است. یعنی اونها به صورت امر حسی یافتن که جسم مثل ذرات ریزه یه مشت آرده است، یه تک سنگ مثل یه مشت آرده، در گفتارشون جازمند، اما این رو یافتن واقعا یا هنوز فرضیه است؟ اگر یافتن که یه تک سنگ مثل یه مشت آرده است، ما اصلا تو متصل در بین ها نداریم، گاه اولین آسیب را علوم هندسی میبینن، ولی که ما خط نداریم، قرن سطح هم نخواهیم داشت، حجم هم نداریم، مسائل هندسی از این به ذهن میاد، ولی مسائل فلسفی هیچ آسیبی نمیبینند. خب بله دیگه، بله میشه فرضی ذهنی دیگه، میشه ذهنی، واقع ندارد که تا صادق باشد. که واقع چیه؟ مجردات که حجم و امتداد ندارن، مادیاتش هم که در خارج اینه، میشه ذهنی. یه نفس الامر میخواد بالاخره دیگه. بله داشته باشیم، بله، اما سرش نه که بعضی از مصادیقش در خارج واقع هست. نه ما اون سه زل منتظم، چهار زل منتظم داریم، متا یه زل منتظم نداریم و نیازی هم نداریم. الان نیاز بشر با این هندسه رایج دارش تامین میشه. میخواد یه اتاق مکعب بسازه، میخواد یه فضایی رو تنظیم بکنه برای یه سالونی، یه مجتمعی بماننده، این رو اصول هندسی تنظیم میکننده، ولی همه اینا تو خیال رو وهم. نه منظور که مصداق خارجی ندارد، یعنی تو ذهن است. حالا هر کاری که ما برای قضای ذهنی فکر کردیم برای هم ذهن میکنیم،
قضیه ذهنی که
نمیشه، قضیه حقیقیه که خارج نداره، مجرد هم نداره، چون ما سر و مصداق بتونیم داشته باشیم. فضای ذهن یک، خارج ماده دو، مجردات عقلی سه. اینا که در تجارت عقلی ندارن چون مادی هست، اونجا هم که جای سلسل رو بونس نیست در مجردات، از اون ریاضیات تو مجردات راه ندارد، سقفش تا مسئله ماده است. و این چیزی که تقسیم پذیر نیست، نصف و سلس و ربع ندارد، ریاضی اونجا راه ندارد. اینی که گفته می شود مسائل ریاضی زیر مجموعه فلسفه است و سلطان علوم فلسفه است، نه ریاضی، سرش همینه. یه مقدار بحث که اوج گرفت ریاضی دستش خالیه. خب وجود برزخی به حد تمثل سطح هست، نه واقعا سطحی که آدم بتونه تقسیم کنه رو. مجرد که نیست، ماد وجود مارجم نداره، میشه ذهن. خب مطلب دیگر این که آیا اینها مسلم است که این چنین است یا در حد فرضی است؟ اونا در گفتن جزمی سخن میگوین، اما واقعا یافتن مثل این نور یافتن او رو یا نه؟ بر فرضم یافته باشن، این جریان ماده و صورت به جریان اتصال صورت جسمی از یه تک سنگ و اون ذره ریز اتمی منتقل میشه. اینطور نیست که اصل مسئله زیرش آب بسته بشه. بالاخره اون ذره ریز اتمی اگر بعد دارد، چه اینکه دارد، متصل است. و اگر مسئله برهان قوه و فعل برای اثبات ماده و صورت تام بود، حالا در یه تک سنگ نبود، در اون ذره ریز اتمی هست. ماده فلسفی که امر مبهم است و وجود ابهامی دارد، دید دست و پای همه این هاست. عمده آن است که این جریان ماده و صورت بالاخره رها، اگر تام است برای همه است، خواه این در تراوت علوم که میگن مثلا این بحثای فیزیکی مسائل فلسفی رو زیر رو کرده، این چنین نیست. البته بحث‌های فیزیکی در قلمرو خودش تأثیرات خاص خودش داره به مانند، و اون بخش از مسائل فلسفی که مبادیش رو از فیزیک و امثال فیزیک استقراض می‌کرد، اونم متحول میشه اینطور، چون بحث فلسفی خالص نبود. اما اونجا که پیوند برقرار نیست، از مصداق به مصداق دیگر منتقل میشه. حالا بر فرض ثابت شد که جسم مرکب از ذرات ریز اتمی است و متصل نیست، اونطوری که مرحوم با علی میگفت جسم در حد ذات پیوسته است که اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی، این مسئله با تحول فیزیکی به هم خورد. یعنی یه تک سنگ، یه تک چوب، یه درخت، اینا متصل نیستن. بسیار اون ذره ریز اتمی که متصل هست، برهان فصل و بس اونجا جاریه، برهان قوه و فعل اونجا جاریه، مسائل هندسی اونجا جاریه. بالاخره او یا مکعب است یا مثلث یا مربع شکلی. این شکلی که ما برای اتاق و سارون و مجتمع فکر میکردیم این نیست، ولی اون ذره که هست. خب بنابراین مصداق مادی خودش یافت.
اون ذره با هم دست و بس که
دارد
نه
دارد، چون بالاخره اگه چون جزئی لحظه جزا محاله، چون جزئی لحظه جزا محاله تصمیم پذیره.
خب دست و بس فقط عقلی داره.
خب بله. خب
بس دست و بس برای دست و بس عقلی هم میاد.
بالاخره اگر فرض کردیم، اگر فرض کردیم که منفصل شد، باید سیاد بکند که این شی تارتر متصل است به تارتر منفصل. پس بر فرض که این سخن تام باشد، از فرضیه به در آمده باشد، به نصاب برهان علمی رسیده باشد، این حرف در ذرات ریز عدمی صادق است. این شده سه مطلب. مطلب اول این بود که اون چی مرحوم شیخ در رساله فرمودن مولا الله و لیت گذراندن، خودش حل کردن بعد در حکمت مطالعه به طور عادل شد. دوم آن است که معلوم نیست اون چرا که این فیزیک دانان میگوین از فرضیه در آمده به نصاب برهان رسیده باشد، گرچه اونها جزم باهایدن. سوم آنه که برفرضیسته باشند اثر سوی فلسفی ندارد. مطلب چهارم، ما همونطوری که در بحث‌های قبلی گفته شد و از اونجا به اصول امثال اصول رفت که ما حقایق را از لغت نمیگیریم، برای اینکه ما بدون حرف میتوانه فلسفه داشته باشیم. انسان که میاندیشد اصلا عبری و عربی حرف نمیزند، که وقتی حرف نزد نه تازیز نه فارسی، تا بگه مشتق است و عرف اینجوری میفهمد و لغت اینجوری میگوید. فلسفه که با حرف اگه بخواد به دیگری منتقل کنه بفهمونه، بلغه حرف میزنه. اما آدمی که خود فیلسوف دارد میاندیشد، که اونجا لفظ در کار نیست، تا بگه مشتق مرکب است یا نه. در حفظ وحدت و کثرت هم این چین است، بقا و ثبات این چین است، نه لغت نقشی دارد نه عرف. همونطور که در بساطت و ترکیب مشتق لغت و عرف نقش نداشت، موجود به معنای اسم مفعولی یا معنی شیء ثبت در حال وجود یا معنی صفت مشبهه یا معنی نسبت، اینا نیست. تا ما بگم ذاتی هست و وجودی هست و شیء ثبت در حال وجود باشد، بعد خودش وجود را نمیشود گفت موجود. تا اشراقی این اشکال کنه اگر وجود در خارج موجود باشد و اصیل باشد یه عدم تسلسل، نه لن وجود موجود و کل موجود فهو شیء فله الوجود، هل وجود شیء فله الوجود فهو تسلسل.
راشد، این مسئله که ما بدون زبان
نمیتونیم
فکر بکنیم، اگر زبان
منظور
گفتار باشه
بدون زبان
میتونیم
فکر بکنیم.
خب حالا خود مسئله گفتار و نوشتار بسته خود اون معنایی که متبلور اون معنا در گفتار است یا در نوشتار.
بله.
این که موجود شیء اون ثبت در وجوده، چه من به وجود کتبی بنویسم این رو، چه به لفظ بیارم و حتی هر دو نیارم، خود معنای موجود این شیء اون ثبت،
اون که لفظ نیست، فارسی نیست، عبری نیست، عربی نیست، تا بگیم
که بعضی از اینها میگن که ما تمام تفکرمون در زبانه و مباحثات ما همه
چیمون
در زبانه، نه
خصوص
گفتار
خب. البته با مفهوم هست، مفهوم البته مشتق و بسیط نداره، فارسی و تازی نداره. تا ما بگیم در عربی اونجا، در فارسی اونجا این اسم مفعول است، اون ممکن در یه زبان فکر به اونه که از اسم مفعولی نباشه. ما حالا سرمایه مون 28 حرفه، یه عدی سرمایهشون 400 حرفه. خب پس مطلب چهارم این است که همونطوری که لغت و مطالب ادبی معیار بررسی حقایق نیستند در مسئله اینکه موجود آیا شیء ثبت در وجود یا نه، در مسئله ثبات و تغییر وحدت و کثرت معیار نه لغت است نه عرف. ممکن است عرف متحرک را سیال بداند ولی عقل این را ثابت می‌داند، واحد می‌داند. ثبات و کل شیء به حسب ثبات مقوله به تشکیک است. اگر شی از بین برود بعد پدید بیاید، به اصطلاح لبس و خلع و لبس باشد، خلع و لبس باشد، به تعبیر خسران و ریب باشد، نه ربحون و ریب، نه لبسون و لبس، وجدان و فقدان باشد، نه وجدانون و وجدان، لبسون و لبس، ربحون و ریب، خب این چیز را از دست نداد. صرف تغییری که به سمت کمال هست، سیرورت است. یه سیر با سین است که با سیرورت ساد آمیخته است، این چیز را از دست نداد. البته لغت این را ثابت نمیدونه، عرف این را ثابت نمیدونه، ولی عقل این را ثابت نمیدونه، یه چیزی را از دست نداد که. بنابراین ما اگر بخوام بگیم در حرکت کمی و در حرکت جوهری اون شی ثابت نیست، اگر از طریق کون و فساد بود، از طریق رب و خسران بود، بله، اما اگر سنخ ربون فوق رب بود، وجدان و فوق وجدان بود، لبسون فوق لبس بود، تغییر باعث از دست دادن نیست. اون تغییری که خلع و لبس است از دست میدهد، چیز را از دست میدهد، چیز دیگری میگیرد، پس اینها غیر همان. اما اون چی که جامعه روی جامعه میپوشد و میپوشاند دیگه چیز را از دست نمیدهد. پس بنابراین اگر حرکت کمیست و اگر حرکت جوهریست و چون همه اینها به تعبیر آیون رب فوق رب هست، نمیشود گفت چیزی را از دست زائل شد. پس هر تغییر مستلزم زوال نیست، گرچه هر زوالی مستلزم تغییر است. عرف بین زوال و تغییر فرق نمیذارد، ولی حکمت میگوید که کل زوال فهو تغییر، اما هر تغییر زوال نیست. مطلب بعدی آن است که ما برای اثبات وحدت موضوع و بقای موضوع، مادامی که این شی به فصل اخیر نرسی، از دو راه کمک میگیری. وقتی هم که به فصل اخیر رسید، بازم از دو راه کمک میگیریم، منتها این راه های جهت مشترک دارن، یه جهت مختص. مادام که این شی در بستر حرکت است، در مسافت است، هیولا به صورت ما همیشه محفوظ است و مسافت حرکت اون صورت نوعی است، پس از یک سو ما میتوانیم موضوع را به عنوان هیولا به صورت ما فرض بکنیم و مسافت را اون صورت نوعیه. عامل دیگر برای ثبات و وحدت اون رب الله یا موجود مجرد عقلی است که در اثناء سخنان مرحوم صدر مسلم بهش اشاره شد. پس این شی مادامی که در حرکت هست به اون فصل اخیر نرسید، عامل ثبات و بقای موضوع حیولا به صورت ماست از طرف مبدأ قابلی و اون رب النوع است از طرف مبدأ فعالی، یکی از پایین یکی از بالا این حرکت رو نگه می‌دارد، عامل ثبات و وحدت حرکت. وقتی به فصل اخیر رسید که دیگه این فصل اخیر زوال پذیر نیست، این با دو عامل محفوظ می شود، چون شیعیت شیع به فصل اخیرش است، این فصل اخیر دیگه از بین نمی رود، دیگه اینجا صورت ما نیست، حاضر صورت معین است. پس با این صورت معین محفوظ است، چون که از جنبه فائق هم با اون رب و ناو موجود مثال عقلی محفوظ است. پس این چهار امر اینجی نیست با هم باشد، هم حیولا باشد و صورت ما از یک سو و رب و نو باشد از سوی دو دیگر، این دوتا فصل اخیر باشد از یک سو، رب و نو باشد از سوی دیگر، که این جهت مشترکشون رب و نو است، این طور نیست. برای اینکه شی مادامی که حرکت میکند که فصل اخیر نمیرسد، که فصل اخیر اون نسبیست نه نفسی، اینی که امروز آخر است فردا ما قبل آخر است، و اونی که فردا ما آخر است پس فردا ما قبل آخر است. و این اگه گفتن شیعیت شیع به فصل اخیر است، یعنی اونجایی که فصل الفصول است. خودش تغییر وزیر نیست.
خب یه حرکتی نیست.
نه اگه حرکت است در محدود خودشه، مثل اون مسافری که در شهر خودش حرکت میکنه، این نمادش تمام اون راننده، برای اینکه این حرکت میکنه اما تو محدود خود
حرکت
درکت
تمام میشه به فصل اخیر میشه.
نه فصل اخیر تا انسان در عالم طبیعت هست حرکت میکنه، اما فصل اخیر دیگه فصلی نداره.
یعنی فصل اخیر که حرکت میکنه خودش عامل وحدت در تمام،
ولی چون محفوظه دیگه، چون فصل اخیر
تغییر حرکت جوهری نیست.
چرا دیگه خود این چون حرکت در وجود است در ماهیت و تشکیک هم وجود تشکیل پذیر است از دیست دیگه، منتها درجات اونقدر نیست که صورتی روی صورت بیاد،
اینجا حرکت های عرضی میشه.
نه قرض آن است که در محدوده جوهر رشد میکند، اما نه اونجا حدبون حدی برسد که یک صورتی را روی صورت بگیرد، بلکه در همون صورت چون وجود تشکیل پذیر است نه ماهیت، همون وجود محرز عرضی داره. خب مطلب دیگران است که البته این در جلد دوم اسوار مشخص شد که مرحوم صدر متعلهین منطق را در سایه حکمت متعالی شکوفا کرده. اصلا منطق زیر مجموعه حکمت است، یه ابزار است که حکمت به این ابزار اون اصول ضوابط را اعطا میکند، بعد میگه با این اصول ضوابط شما ابزار باش، وگرنه در منطق که نمیشه ثابت کرد ما جنس داریم، فصل داریم و امثال زاره. فلسفه است که ثابت میکنه جنس موجوده، فصل مفصل موجوده، نو موجود است، فصل اخیر و غیر اخیر موجود است، جنس عالی و غیر عالی موجود است، اینا رو میده به منطق میگه شما در بارش بحث بکن، وگرنه الجنس موجود، الفصل موجود، الصورت موجود، المادت موجود، اینا که بحث منطقی نیست. کلیات خمسی را که منطق دارد با امدام فلسفه است. منتها در اسفار راه نظم منطقی بحثی نشده. شما میلید مرحوم صدر متعلین تو اسفار دارد که المرحلت الخامزه فی الماهیه، هرچی فکر میکنید این جایگاهش تو فلسفه کجاست، چجوری ما تا حالشون درباره عوارض وجود بحث میکردیم، المرحلت الخامزه فی الماهیه و احکام ها، این اصلا نظم منطقی ندارد. اما وقتی به حکمت الاشراق مراجعه میکنید به نظم منطقی دارد. این بحث های تقسیم کنید، الموجود ما کذا و ما کذا، الموجود ما کذا و ما کذا، تا میرسد الموجود ما کلی یا ما جزئی. اگر جزئی شد میشه شخص که خارج از بحث است، اگر کلی شد یا ذاتیست یا عرضی یا عام است یا خاص، کلیات خمس اینجا در میاد. این راه حرف زدنه. اینا تو جلد دوم اسفار مشخص شده است. خب در اونجا مرحوم صدر متعلهین به این بحث رسیدن که این کلیات خمس را ما به یک کلی برگردونیم، همه اینها را به اون فصل باید برگردیم. برای اینکه عرضی ها ما عرض خاص برای همه چیز که عرضی نیستن که. اگه یه چیزی برای اموری عرضی آن بود برای مصادیق خودش جنس است. اگر همین زاهک و کاتب برای انسان و امثال انسان عرضیان برای مصادیق ذاتی ذهن و کتابت فصلن. اینجوری نیست که برای همه چیز عرضی باشن که. پس عرض خاص آن به جنس فصل برمیگرد. اون ابتکار حکمت متعالیه اینه که انسان را هم این وسط محو میکنن. اگه شیعت شیع و فصل است، انسان هم میشه موجوده بالعرض. اونی که موجوده بالاصال است فصل است. این حرفیست ایشون به طور رقیق گفته، به روشم پافشاری نکرده، جای دیگه هم نگفته. لذا حکمت متعالیه خیال، یعنی بر اساس حکمت متعالیه خیال مانه که انسان موجوده واقعی است، در حالی که اونی که موجود واقعی است فصل است. خب حالا این فصل داده اول مشکل است. اینه که ایشون در پایان مفهوم است نه ماهیت. ایشون ها اصولا
ماهیت بسیط است، نمیتونه
ماهیت نمیتونه باشه. ایشون در صفحه 100 همین جلد سوم پایان این فصل 25 مراجعه فرمایید، صفحه 100 سطر آخر، همون به فی هازا سر المعاد الجسمانی کما سیأتی تحقیق و انشاءالله تعالی. همونطوری که مرحوم بو علی رضوان الله در اشارات چند جام فهمان به تحت حاضر سر رون تا ذهنها را آماده کند، بعد در اون بخشای پایانی اشارات می فهمد این سر آن است که برای نفوس فلکی مثلا تجرد قائلند و آنها. ایشون از اول تا وسط تا بخشای پایانی اسفار همینطور تحت حاضر سر رون میگن تا مسئله معاد را حل کنند. البته این جزء نظری ترین مسائل اسلامی است، یعنی چیزیست که شما بخواید تقریر کنید تصورش مدت ها طول میکشه. قهران چنین چیزی جز مسئله نظری است، ضروری نقاید بود چیزی که فرد تصورشه، حالا یادم تصدیق میکنه یا تکذیب، اما اصل درکش جز نظری ترین نظریات است. چرا سر به تصدیق به اثبات یا تصدیق به نه. خب حالا اگر شیعت شیع به فصل است و اونم شیعت شیع به فصل اخیر است، شیعت انسان به اون نفس خواهد بود. اگر شیعت انسان به نفس است، اون وقت ما بین این افراد تفرید چه کنیم؟ آیا به حرف افرادیون بها بدیم؟ یک. یا به حرف تفریطیون بها بدیم در معرفت نفس؟ دو. یا به حرف مساوات گراها بها بدیم مکتب سوم؟ یا به حرف عدل گراها بها بدیم نه مساوات گراها مکتب چهارم؟ یا فروع مجموعه دیگه در بیان ذلک آن است که اون که میگوید حقیقت انسان را همین بدن تشکیل میدهد که در تالار تشریح خلاصه میشود از سلول های مغز و قلب و سایر بخش ها، یعنی اون چی که تو تالار تشریح دیده می شود، ما برای این چیز دیگر نیست. اگر روح است همین است، اگر بدن است همین است. این تفرید صرف است، این یا روح را منکر است یا روح را همون مغز و سلول مغز و قلب و امثال قلب می ده که می شه امر ماد. یا نه از اون طرف بگو این شیعیت شیع به فصل اخیر اوست، به نفس اوست، به روح اوست، چند روزی قفصی ساختن از بدنم این است که رابطه روح و تن رابطه مرغ و آشیانه است. هبت از الیک من المحل الارفعی ورقا و ذات تعزز و تمنعی. ورقا به اون کبوتر میگوین، تعزز یعنی دارا شوکت و عزت، تمنو از من نیست، از مناعت است. یعنی اون کبوتر منی و طبع عزیز المناب چند روزی قفصی ساختن از بدن این است. یعنی کبوتری روح در آشیانه تن جا کرده است که ترکیبش میشه اعتباری اون وقت، نه حقیقی. این است که میشه افراد. واقعا مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خواب چند روزی قفس. این است که وقت این بدن نقشی ندارد، فقط در حد آشیانه است، در حد ابزار است، در حد ناخن است، در حد نکاح دو همسر است. تعبیرات گوناگونی که در نثر و نظم این هاست، این میشه تفرید یا افراد؟ میشه افراد. یا نه، حقیقت انسان را روح و بدن تشکیل میدن که کفته المیزان. این مساوات گرایی است، اما بدن را بیش از اون اندازه حرمت دادن است و روح را کمتر از اون مقداری که می ارزد نگاه کردن است. یا مکتب چهارم است که روح و بدن هر دو در حقیقت انسان نقش دارد، ترکیبشون حقیقت نه ترکیبشون اتحادی. سخن از کبوتر و آشیانه نیست، سخن از مرغ بالغ بغل ملکوت و قفس نیست، اینا نیست. هر دو سهم دارن، دو یکی بالاصاله و دیگری به تبع. لذا مرکب لا ینتفی به انتفاع احد اجزا. و این قرآن کریم میفهمد همینی که شهید شد همین زنده است، نه که دیگری زنده است یا بعدها زنده میشود. الان همینی که در میدان مین اربن اربا شد، میفهمد همینی که قطع قطع شد همین زنده است. را تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا نس یسیر و احیا هم همکنون حیان اندرب به یرزم. خب پس معلوم میشود روح و بدن در این حال که نظیر آشیانه و مر نیستن، در این حال که هر دو در حقیقت دخیلن، اما این چیز نیست که همسان باشن، که اگر بدن رفت مرکب ینتفی به انتفاع احد اجزا، بس انسان رفت، چیزی نیست.
وقتی شیعیت
شیعی
به صورت چطور اینطوری نیست؟
خب معلوم می شود که معلوم می شود به این که یه راه چهارمی هم در پیش هست که تازه این بین راه هست. پس اون راه تساوی درست نیست، این راه عدل است، نه راه تساوی. عدل آن است که سهم هر کسی را اونطوری که سهیم است بده. افراد آن است که اصلا این رو آشیانه می داند، ترکیبش می شه اعتباری. این مرغ باغ ملکوت به علاوه قفس ترکیبشون میشه اعتباری.
وقتی شیعیت شیعی به صورت شد چندان که موجود بالعرضه.
خب حالا این شیعی این بدن نقش دارد، کنتا نقش به طبع در قفس و آشیانه اصلا بی نقش هست، آری هست، هیچ سهمی ندارد. ترکیبشون ترکیب اعتباری است، اما اونجا ترکیب ترکیب حقیقی است، من تو یکی اصل است دیگری فرق.
در مراحلی از شیعیت این شیع دخیل هست، یعنی وقتی این بدن رو رها کرد بازم همون شیعه که دیگه بدن رو نداره، پس معلوم میشه مقابل دائمی شیعیت این بدن نیست. در برخی مراحل که تو مادام در دنیا زندگی میکنه در شیعیت مستحیمه، ولی وقتی رخبر است و رفت دیگه صحیح نشه، یعنی اون جز مقابل دائمی شیعیت نفسه، ولی بدن که در برخی.
بله، این که از میکردیم تراهیم برای همین جهت است. معلوم میشود که اینی که مرحوم سید متعلیم تا آخر دارد که در ناحیه ماده ابهام است، در ناحیه صورت تعیین با این کار دارد. یه بدن رو از دست داد، یه بدن دیگه بدن رو ما میطلبد، نه بی بدن میشود. خب حالی رو داشته باشید. پس این میشه مکتب چهارم، این میشه عدل که فوق مساوات است. اگر ما قائل بشیم بدن و روح همتای هم در تشکیل و تأسیس انسانی است، سهیمن به حسب ظاهر مساوات هست، اما ظلم است. یکی رو بیشتر دادن، یکی رو کمتر دادن، این اعتصاف است. بیرار کنم اونی که بیشتر دارد به اندازه دیگری برسد، اونی که کمتر سهم اوست بیشتر ببرد، این اعتصاف. ولی اگر بگویم نه، نظیر مرغ و آشیانه نیست، نظیر مرغ باغ ملکوت و قفس نیست، نظیر نکاح زوجین و امثال زالک نیست که ترکیب بشه، اعتبار ترکیب حقیقی است. اما هاذ البدن المعین به خصوصه در حقیقت دقیق نیست، اون بدن ما میخواد به دلیل اینکه تا اینکه در دنیا بود، حالا فرض این معمرین رو حساب بکنید، کسانی که به 80 یا 100 سال رسیدن چندین بار تمام بدنشون عوض شد. یا اون مثالی که در اون جلسه گفته شد که اگه کسی در اثر تصادف‌های پی در پی دستش از دست رفته، دست دیگر رو جراحی کردن و کلیهش، کبدش، قلبش، حالا علم پیشرفت کرده مغزش هم جراحی پلاستیکی کردن، پیوند کردن، تلقیح کردن، حالا این شخص من قرنه الى قدمه عوض شده است، ولی این شخص همون شخصه. محکمه اسلام هم اگر چنین متهمی فرار کرده باشد بعد 20 سال این رو دستگیر میکنن، محاکمه میکنن. اگر سارق بود دستش رو قصد میکنن، دیگه نمیتونن بگن این دست من دست دیگری است که. اگر تسمه رو ایناه بود، اونجایی که تسمه رو ایناه، اونجا هم تسمه رو ایناه میشود، دیگر نمیگوید که این چشم غیر از اون چشمه که. هم تو بحث حدود حکم اینه، هم تو بحث طهارت و نجاست فقیه فتوا میده. حالا اگه دست کافر رو به دست مسلمان جراحی کردن و گرفت، تا نگرفت محکوم به نجاست است، اما گرفت دیگه طاهره دیگه. خب حالا گذشته از اون سیر، اینم هست در حقیقت انسان بدن و ما دخیل است، همونطور که در دنیا بدن و ما دخیل بود همینطور ادامه پیدا میکنه، نه بی بدن میشود. پس بنابراین این چیزی نیست که روح رها کرده باشد، به چیزی رو به همراه نیاورده باشد، بلکه با یه بدن دیگری سفر کرده است. حالا تا دوباره ذات اقدس را در معاد برگردونه به حالت اولی، ولی فعلا که این بدن در میدان مین اربن ارباست، او با بدن دیگر است، ولی او هم اوست، نه که روح مجرد دارد. این تو قبر هم باشه بدن دارد، یا روزت من ریاض جنه است بدن دارد، یا حفرت من حفر نیران است بدن دارد، بی بدن نیست. خب معلوم می شود که در ناحیه بدن، بدن و ما دخیل است. پس اگر یه وقتی یه بدن رو از دست دادیم باز حقیقت محفوظ مود، این نشانه اون نیست که حقیقت انسان فصل اوست.
بدن اینجا هست، بدنی که بعد از مفارقت هست، بدن ما اون بدن، بدن برزخی
است. باشه بره،
منظورم اینه که
بناسه به اون عالم است،
رفتی از اون مواد خودش واقعا از دست داده، یعنی دیگه ماده رو.
پس معلوم میشه که خصوصیت چیز دخیل نیست، چون در دنیا هم همینطور بود. در دنیا همین مثالی که ما زدیم، ماده و صورت ظاهر رو از دست داد، یه چیز دیگه شد.
البته توی دنیا اصل ماده رو میگن محفوظه،
اون ماده که چون مشترک از این دست و پای همه است. بله، اون که معیار شیعت شیع نیست، اون همه است. الان هیولا که مادت و ماست، اون هیولا در جمعی اشیا، در جمعی اشیا به عینه باقی است.
بعد از مفارقت اونم هست،
ولو نباشد اون معیار شیء نیست، برای اینکه الان آب و آتش هر دو رو اردا او رو علا بزنه واحد دارن،
اما تا مرحله قبل با از همین
نه، اون دنیایی دیگه نیست. نه منظور آن است که راه اثبات وحدت تنها حفظ حیولا نیست، منظور آن است که اون معیار وحدت هم نیست، به دلیل اینکه آب و آتش او رو علا بزنه واحد دارن، عسل و سم او رو علا بزنه واحد دارن، پس او آسیبی نمی‌رسونه. خب پس این که گفته می شود شیعت شیع به فصل اخیر اوست، معناش این نیست که انسان همون روح هست. این چنین نیست که اگر کسی گفت ای برادر تو همون اندیشه ای، معناش این است که انسان حبر روح بلاغی، معناش این است که انسان اصلش اصلهو الانسانو لب اصلهو لبو، این از بیانات نورانی اهل بدر است. اصلش این یه فرقی هم دارد، منتها همین فرق شناسی مشکل ما رو حل میکنه. یعنی اگه ما خود دنیا وضع کنونی من رو بررسی کنیم، میفهمیم چی اصل چی فرقه. تو فقه ما اینه، تو کلام ما اینه، تو بالاتر از کلام ما هم اینه. خب این همتون داره میگه، ما از مرحله ماده و صورت که یک مقدار رها ترقی کردیم میام به جنس فصل. فصل را مرحوم شیخ رضوان علی اون برهان قامه کرده، بعد حکمت متعالیه او رو پرورنده، اینو گیر کردن که مرحوم اخیر مرحوم شیخ که فرمود که مرحوم صدر متعالیم که شیعتش به فصل اخیر است و همه اجناس و فصول تو فصل اخیر جمعن، یعنی اون ماهیت است و همه ماهیت رو داراست یا سنخ ماهیت نیست؟ یه ماهیت چگونه همه ماهیت رو داراست؟ یه فصل چگونه همه فصول رو داراست؟ چگونه همه اجناس رو داراست؟ اینو میخوام بگم که باب المقبمات همه تو فصل الاخیر جمع هم. این واقعا ماهیت است و همه ماهیت رو داراست؟ این که در صلاحیت ماهیت نیست. ماهیت مسار غیب فصلت نتن. راهی که مرحوم شیخ اقامه کرده بود این بود و حکمت متعالی رو پروروند این است که میگن فصل، حالا در باره فصل انسان، مثلا انسان که موجود جوهری است، فصل این جوهر یا جوهر است یا عرض. اگر جوهر باشد داخل در مقوله جوهر است، جوهر می شود جنسیالی او. وقتی جوهر جنس او شد، هر جنسی فصلی دارد، پس فصل دیگر خواهد داشت، اون فصل هم لابد جوهر خواهد بود. فتسلسل، اگر فصل انسان جوهر نباشد، عرض باشد، گذشته از اینکه مشکلات دیگر را به همراه دارد، لازم شده که انسان که جوهر است متقبل به عرض باشد و شی هم که یا جوهر است یا عرض، از دو حال بیرون نیست و این هر دو حال محصول دارد. این اشکال که تو فرمایشات مرحوم شیخ هست. شما آقایون که انشاءالله اهل نماز شبید، یکی از اون اربعینتون مرحوم شیخ باشد، چون هر کسی بالاخره هر رشته‌ای که دارد، این کسی که میخواد 40 حدیث بنویسد، فقیه 40 روایت های فقیه رو انتخاب میکنند، حکیم 40 روایت حکمی رو، متکلم 40 روایت کلامی رو، ادیب 40، میگم که اربعین دارن، اربعین هاشون فرق میکنه. مرحوم شیخ از اون کسانیست که این حق عظیم دارد. هر کسی تو عالم آمد 4 حرف علمی آورد، از اینایی که از خودشون حرف دارن گرفت. این بزرگوار می فرمان به این که این داره ایشون اشکار میکنه، بعد مرحوم سر متعلقی پرورنده رو می فرمان به این که ما میگیم این فصل نه جوهر است نه عرض، و جوهر برای او مفهوم است نه ماهیت. یعنی جوهر بر ناطق صادق است، اما اونجوری که بر جسم صادق است اونجور نیست، میشه مفهوم نه ماهیت. چرا مفهوم است؟ برای اینکه فصل از صورت گرفته میشه، چون که جنس از ماده گرفته میشه. صورت یه وجودی دارد برای خودش، اما چون بدون ماده نیست، للماده حضور دارد، منتها سرپرست ماده است. این فصل جنبه فصلی را از اون وجود فی نفسه این صورت نمیگیرن، از اون جنبه ثبوت و حال ماده میگیرن، از جنبه نعتی میگیرن. این جنبه نعتی و جنبه ربطی ماهیت ندارد، مفهوم دارد. فصل اینه، از اینجا ماهیت. وقتی این شده مفهوم، نه جوهر است نه عرض. وقتی جوهر و عرض نشد، سنخش میشه سنخ وجود. وقتی سنخش سنخ وجود شد، به بخش سوم میرسیم. مرحله بخش اول این بود که ما ماده و صورت داریم، که نزاع این بود که ترکیبشون یا انضمامی است یا اتحادی. از این بالاتر آمدیم، جنس و فصل پیدا کردیم، که ترکیب جنس و فصل اتحادی است. یه قدی جلوتر میریم، میگیم ترکیب جنس و فصل از سنخ ترکیب وجود و ماهیت است. جنس میشه ماهیت، فصل میشه وجود. این حرف با اون حرف خیلی میفرق میکنه و در همه اشیا اینطوره.